وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك ونام ياد خدا و أمي بفضل رحمته وتوكل والعنايات الصادق وأزليش فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون بارسایان هم نفس خیش را متهم می دارند به نفس خودشون خوشبین نیستند نفسشون مورد اعجابشون نیست و از اون راضی نیستند و همین که نسبت به اعمالشون هم نگرانی دارند استراب دارند قدری بیشتر در این بخش اول خدمتتون عرض کنم که شاید مهمترین مرحله سلوک الله همین مرتبه کنترل نفس و تأدیب نفس هست ممکن نیست کسی به مقصد و منزل و مأوا دست پیدا کنه مگر اون که نفس خیش را ادب کند کنترل کند ممکن نیست کسی به ملکوت مطلق دست پیدا کند مگر آنکه از ملکوت نفس عبور کند تا چه رسد به مراتب فروتر نفس سرش هم این است که اینجا محبت ماست محلی است که ما عبور کردیم عبور ما در مرتبه نفس است اگرچه در جهان طبیعت ما بدن داریم این بدن ابزار است حتی اقل ظاهرش نشون میده ابزار اگرچه همین هم خودش رقیقه نفسه ولی این بدن در حکم ابزار هست به گونه که اگر نفس نباشه این بدن هیچ تقاضایی نداره هیچ میلی نداره هیچ امر و نهی نداره چنان که اگر این بدن در اختیار نفس شریف باشد تقاضاش هم شریف است اگر در اختیار نفس نبی باشد تقاضاش هم با نبوت تناسب دارد و همینطور بنابراین تفاوت آدمیان در نفوسشون هست نه در بدنهاشون یکی ممکنه بدنش سالم باشد یکی مریض باشد یکی بدنش تعلقاتی به امور دنیا بیشتر داشته باشد یکی کمتر داشته باشد یکی بیشتر خورده باشد یکی کمتر یکی تنوعات نعمتهای دنیوی رو بیشتر ادراک کرده باشد یکی کمتر اینا هیچ تفاوتی ندارن همه اینها به نفس برمیگرده به گونه ای که اگر نفس مؤدب باشد اون چرا که این بدن انجام میده عبادت خواهد بود اون چرا که بدن انجام میده دارای حسن خواهد بود البته اگر نفس تام باشد و دارای حسن مطلق باشه هر کاری رو که بدن انجام میده دارای حسن مطلق خواهد بود بنابراین به آرامش تام خواهد رسید یعنی محیط بر عالم هستی خواهد بود و در نتیجه آرامش خواهد داشت آرامش در حکومت هست در سلطنت هست در احاطه هست آرامش در این است که آدمی به جایی برسد که هیچگاه منتظر امر و نهی نباشد منتظر حادثه و رخدادی نباشد اگر آدمی در شرایطی باشد که هر لحظه انتظار بکشد چه می شود، چه پیش می آید، چه از ما می خواهند، چه بر ما تحمیل می کنند، نارامش نخواهد داشت. نفس مطمئن نه فقط نفسی است که از این جهان نجات پیدا کرد و خلاص شده، بلکه نفسی است که محیط مسلط بر عوالم هستی است، نه فقط بر عالم طبیعت، نه فقط بر عالم ملکوت. به هر حال اگر نفس پاک باشد، منزه باشد، کاری رو که بدن انجام میده ممکنه نفس کشیدن باشه، افضل عبادات خواهد بود. خوردن باشه، افضل عبادات خواهد بود. نزاع کردن و دعوا و جهاد در راه خدا باشد، افضل عبادات خواهد بود. بلکه اگر بدن بخوابد باز هم افضل عبادات است. یه جای دیگری یا چند بار خدمتتون دوباره گفتم که وقتی که در مورد امیر مومنان صلوات الله سلام علیه فرمودم که ضربه آن حضرت در جنگ خندق افضل است از عبادت جن و انس، این اختصاص به این مورد ندارند. یعنی اولا اختصاص به ضرباتش به این جنگ ندارند، شامل همه جنگ ها می شود. ثانیا اختصاص به ضربه هاش و شمشیر زدن هاش ندارند، بلکه شامل سخنرانی ها، خطبه هاش، کارهای دیگر هم می شود. تنها شامل کارهای اجتماعیش نیست، بلکه شامل کارهای شخصیش هم می شود. بلکه امیر مومنان صلوات الله به سلام علیه و هر ولی کاملی نفس که می کشد افضل است از عبادت جن و انس، اگرچه نفس کشیدن هواییست که در ریه جمع شده یا در ریه فرو می رود، آنگاه از ریه باز می گردد. این هم افضل است، چون این فعل نفس است. نفس در مرتبه و در مقامی میتواند باشد که هر چرا که انجام میدهد، هر کاری، هر فعلی، هر گفتهی، هر نگاهی، هر تخیلی، هر خواستهی که بدن داشته باشد، به خاطر احاطه نفس بر او و به خاطر این که نفس ملکوتی است، بلکه جبروتی است، بلکه تام و تمام است، بلکه فوق این مراتب شناخته شده عالم هستی است، همه این کارها می شود عبادت محض. عبودیت در اینجاست. عبودیت ابتدا عبادت، آنگاه دوام و جرفای آن که عبودیت است، بین نیست که مثلا نماز پیوسته داشته باشیم، روزه پیوسته داشته باشیم، امر معروف و نهی از منکر و جهاد پیوسته داشته باشیم. نه، عبودیت به این است که نفس تسلیم باشد، نفس رام باشد، یعنی نفس متعلق به این جهان طبیعت نباشد، نفس مربوط به این ملکوتی که ما میشناسیم نباشد. چون موجودات هرچه ارتقا پیدا میکنن، یعنی کاملتر میشن، پرتر میشن، متواضع‌تر میشن، به گونه ای که حالا تا اونجایی که برای ما گفتن مثلا ملائک که پاک هستن و منزه، از اون جهت که از این جهان طبیعت فاصله گرفتن، یفعلون ما یؤمرون، نه اینکه یفعلون ایلن ما یؤمرون، نه اینکه یک کاری انجام میدن هرچه خدا هم بخواد انجام میدن، نه، فقط و فقط هرچی رو خدا خواسته انجام میدن، هرچی خدا نخواسته باشه انجام نمیدن. اصلا امکان نداره کاری انجام بدن که متعلق امر خدا نباشه، متعلق طلب خدا نباشه، متعلق اراده خدا نباشه، متعلق رضای خدا، امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه از این محدودیت های جهان طبیعت و ملکوت فاصله گرفتن. و اگر در جایی هم گفته شد که مثلا برخی از ملائک سوال کردن، اعتراض کردن یا سوال کردن یا چون چرا داشتن، یا حتی در برخی از موارد هم وقتی به جهان طبیعت اومدن لغزیدن، اینا مربوطه به اون ملائکه‌ای که یفعلون ما یؤمرون نیستن، اینا محیط بر عالم هستی نیستن، محیط بر ملکوت و طبیعت نیستن، بلکه ملائکه هستن که اگرچه طبیعی نیستن ولی چندان هم فوق طبیعت نیستن، اگرچه در عرض طبیعت نیستن ولی تسلط تام بر طبیعت هم ندارن. بنابراین به مجردی که خونشون عوض میشه، احوالاتشون عوض میشه. به مجردی که شهر و دیارشون تغییر پیدا میکنه، همه چیشون تغییر پیدا میکنه، یا برخی چیزاشون تغییر پیدا میکنه. اگرچه اونها هم به گناه به معنی متعارف هیچ وقت آلوده نمیشن، ولی به چیزهایی رو که حداقل به نظر آدمی و به نگاه متعارف گناه باشه آلوده میشن، اگرچه گناه حقیقی نیست. این که می‌بینیم که یک موجودی رو که از آسمان به زمینش میارن میشه زمینی، این حکایت رو اونجا بود، آسمانی نبود. موجودی رو که از مسجد که میاد بیرون می‌بینیم وضعش فرق می‌کنه، حکایت در این مسجدی نبود. کسی که از کتابش جدا میشه میبینی یه جور دیگه شده، نگاهت داره اهل اون کتاب نبود، موقتی بود، لحظه‌ای بود. اونی که سودمنده اینی که پیوستگی داشته باشه، کمالات نفس، انقیاد نفس، نه اطاعت نفس. اطاعت حد اقله، حد اکثرش یا اون چیزی که مطلوب انقیاد هست، یعنی نفس به احتمال این که این را این امر مطلوب خدا خدای متعال هست، مطلوب مولایش هست، میپذیرد، هیچ چون چرا هم ندارد، آب و ناله هم ندارد. این گونه نیست که مثلا میگه البته خیلی هم سخته ولی دیگه چیکار کنیم که خدا فرموده است، یا نمیگه به زبانش که سخته، خسته ایم، نمیتونیم، ولی طریقه انجام دادنش، اقدام کردنش نشون میده که این برای سخته. نشون دادن سختی حکایت داره که انقیاد درش نیست. حتما دیدین برخی کار رو انجام میدن ولی آخر آنچنان مثلا حرکتی از خودشون نشون میدن که یا کمرشون رو میچسبن یا گردنشون رو میچسبن یا سرشون رو میگیرن یا پاشون رو میگیرن. یعنی ما خیلی خسته شدیم، خیلی کوفته شدیم، خیلی مشکل بود ولی در این حال پشت سر گذاشتیم. اینا نشان انقیاد نیست. اینا اگرچه اطاعت است، البته اطاعت همراه با برولند، اما انقیاد حداقل نیست. اونی که نشان دهنده ثبات نفس است، اونی که نشان دهنده ارتقاء نفس و عروج و صعود نفس از این جهان طبیعت و مقتضیات طبیعی است، اون انقیاد است. به هر حال نفس آدمی این مرتبی از وجود آدمی، همه کشش ها و همه میل هاش به خاطر عبودش در این عالم و به خاطر تعلقش به این امور، به این امور طبیعی، جنبه غیر خدایی هم میتواند داشته باشد. بنابراین آدمی میتواند از او هراس داشته باشد، با اینکه این نفس آفریده خداست، فعل با فاعل سنخیت و شباهت دارد. بنابراین نباید نفس بد باشه. طبیعت که خدمتتون عرض کردم اصلا بد نیست، بخاطر اینکه طبیعت کاری نیست، ابزار، وسیله است، میدان رقابته. این خواهش ها اگر شهوته، اگر غضبه، اگر شیطنته، اگر مکره، اگر هر چی رو که دیگر هست، اینا مربوط به نفسه، اون تا ابزارش این طبیعت هست. یعنی وقتی که باز تعبیر دقیق ترش اینه که وقتی که نفس آدمی در این جهان طبیعت هبوط میکنه، چون از منزل خاص خودش یا منزل لایق خودش یکم فاصله گرفته، اینجایی میشه مثل بچه هایی میمونن که از خونه فاصله گرفتن، رفتن در یه شهر دیگری. همینقدر که نگاه و نظر پدر مادر رو که دور میبینن احساس میکنن آزادترن. بنابراین برخی از رفتارها، گفتارها، فعالیتهایی رو ممکن است داشته باشن که در حضور پدر مادر، والدین و دوستان و نزدیکان انجام نمیدن. نفس آدمی وقتی اینجا آمده خودش رو داره نشون میده، نه اینکه این طبیعت بد باشد یا بدن بد باشد یا چشم و گوش و دیگر ابزار و وسائل بدنی بد باشن. اینا فقط ابزار هم مثل چکش میمونن که در دست نجار و مثلا آهنگر و مانندون ها هستن. این که این چکش را بر کجا میکوبد، این کار چکش نیست، کار اون کسی است که چکش میزنه و این نفس است در اینجا. بنابراین به خاطر اینکه نفس از منزل ویژه خودش تنزل پیدا کرده، گمان میبره که چون وقتی که اینجا اومده فاصلش با اولیاء خدا زیاد شده، تربیتش شاید کم شده، اتصالش با اولیاء خدا ممکنه کم شده باشد و همینطور برخی از این جنبه های دیگر، سبب میشه که گمان میکنه که از محضر الهی دور شده. حالا که دور شده پس ممکنه کارهایی رو انجام بده، خواهش ها و تقاضاهایی داشته باشه که مناسب حقیقت نفس نباشه، اگرچه مناسب حال اینجاش باشه. پس با توجه به این وضعیت باید که نسبت به نفسمون بر حذر باشیم، باید حواسمون جمع باشه. برخی از روایات رو در این زمینه میخونم براتون و به قسمت بعدی میپردازم. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه از امام صادق و همینطور از امام باقر، امام سجاد تا میرسه و امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه نقل کردن و امیر المومنان از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یه جمله رو همینجا خدمتتون عرض کنم. این نکته دقیقی است در سندهای روایات. هر موقعی که روایتی رو مثلا یکی از ائمه، امام پنجم، ششم، هفتم، هشتم، هر یک از ائمه علیه السلام نقل کردن، نگفتن از نظر خودشون و از قول خودشون نگفتن، گفتن پدرم چنین فرمود، این یه معنی ویژه داره. و اما اگر گفتم که پدرم از پدرش، او هم از پدرش، او هم از پدرش، همه خاندان پیامبر رو نقل کردن، حکایت از این داره که نکته‌ای که میخوام بیان کنن از اصول معارف الهی است، نه از فروع. اونجا که یک نفر رو نقل میکنن احتمال دارد که میخواد که یاد خاندان پیامبر رو احیا کنه، یا میخواد که اون تذکر و یادآوری رو نسبت به امام قبلی رو هم احیا کرده باشه که فراموش نکنن که این خاندان همه نور واحد هستن، یا ممکنه جنبه سیاسی داشته باشه، یا ممکنه جهات دیگری داشته باشه مایه تذکر هست. ولی هرگاه در روایتی به تعبیر روایی سلسله و ذهب بود، گفت پدرم فرمود، پدرم از پدرش فرمود، یکی یکی نام بود، یعنی این نکته رو میخوام بگم از اصول معارف الهی است. یعنی نکته ایست که هم من میگم، هم پدرم، هم پدران پاکم تا میرسی به پیامبر، یعنی هم در زمان ما خیلی مهمه، هم در زمان پدرم مهم بود، هم در زمان اجدادم و هم در زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. یعنی چیزی مقطعی نیست، گذران نیست. اینگونه نیست که حالا یه زمانی اهمیت بیشتری داشته باشه، یه زمانی اهمیت کمتر. چون در احکام دین برخیش اینجور هست، برخی اصلا زمانمنده، برخی زمانمند نیست، ولی زمان درش تأثیر داره. یعنی در یه زمانی اهمیتی داره و در زمان دیگر اهمیتش بیشتره، در یه جایی کمتره. ولی هرگاه سلسله روایت اینگونه شد که همه خاندان پیامبر نقل شدن و در گفتن اون دخالت داشتن، حکایت داره که اصلی از اصول معارف هست، ریشه معارف رو داره بیان میکنه. فرمود که قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعث سریتا، یک گروهی رو فرستاد برای حالا یه جنگ کوچکی یا جنگی که به درگیری نینجامیده، ولی بالاخره سربازان که حرکت کردن به قصد جنگ رفتن، حالا که جنگ شده یا نشده، اگر کسی کشته نشده، اگر ولی بالاخره به قصد جنگ رفتن. بعد از این که رفتن جنگ به پایان رسید و برگشتن، فلما رجعوا قال مرحبا قوم غضب الجهاد الاصغر، خوشا به حال قومی که جهاد اصغر رو انجام دادند، و بقی علیهم الجهاد الاکبر، جهاد اکبر باقی مونده. این نکته خیلی مهمه که این جهادی رو گرفتن جهاد اصغر، نه جهاد صغیر، نه جهاد متوسط، نه جهاد اوسط، نه جهاد اکبر. کوچکترین جنگی که رخ داده است در حوزه درگیری های درونی و بیرونی انسان، این است که آدمی شمشیری برداره، تیر و قلابی برداره، اسلحه‌ای برداره و در مقابل دشمن بیسته و بجنگد. اگرچه سخته، ولی چندان پر زحمت هم نیست، چندان هم سخت نیست. اگرچه مجروح داره، مفقود داره، شهید داره، کشته داره، همه اینها رو داره، غمها و نگرانی های بسیار زیادی رو داره، ولی در این حال تحمل پذیره. در این جنگ اون کسانی که میتونن شرکت کنن جمع کثیری هستن، خیلی هستن، حالا نمیگیم اکثریت، چون در همین جنگ کوچک هم اکثریت نمیتونن شرکت کنن، ولی به جمع بسیاری در این جنگ میتونن شرکت کنن در جهاد اصغر. همین حالا اگر مثلا میگن که میخوایم با فلان کشور بجنگیم، یا جنگی اگر ایجاد بشه، تحمیل بشه، یه درصدی از مردم حتما در جنگ شرکت میکنن، اونم درصد هم قابل توجهه، یعنی جمع کثیر خواهد بود، ولی اینکه همه شرکت نکنن، همه هیچ زمانی در هیچ جنگی شرکت نمی‌کردن. حتی زمان پیامبر صلوات الله و سلام علیه همیشه قائدین وجود داشتن، مخلفین وجود داشتن، یه کسانی که گوشی می‌گرفتن، کنار می‌گرفتن و در جنگ شرکت نمی‌کردن، همیشه بودن. در هر زمانی همینجوری که در جنگ ها بالاخره جمع قابل توجهی شرکت میکنن، اما علتش اینه که این جنگ در توانایی انسان متعارف هست، جنگیدن با همتای خود این در حد توان هست، مثل رقابت های دیگر هست. گاهی رقابت ها بدون جنگ و نزاع هست، گاهی با جنگ و نزاع، گاهی رقابت ها بدون زخم و خونریزی عیان آشکار، گاهی عیان آشکار داره. این همه که دارن درس میخونن به زحمت که این یکی اول بشه، اون میکشه، اون یکی اول بشه، دو تایشون هم زحمت میکشن که مثلا جلوتر از دیگران باشن، اینا همه جنگه. اون جنگ هایی است که اگرچه خونریزی هم داره، اون تو خونریزیش عیان آشکار نیست، اگرچه شمشیر زدن داره ولی عیان آشکار نیست. این کوچکترین جنگیه که ممکنه رخ بده. میانه این جنگ، جنگ های متعددی هم هست، جنگ صغیر وجود داره، جنگ متوسط وجود داره، جنگ اوسط وجود داره، جنگ کبیر وجود داره، جنگ اکبر هم وجود داره. حضرت فرمود این جنگ هایی که شما رفتید دیدید، دیگران اومدن تعریف کردن که ما رفتیم گرفتیم دشمن رو چنین و چنان کردیم، اینا کوچکترینش هست. بزرگترینش رو اگر بگم براتون اینه: قیل یا رسول الله و من جهاد الاکبر. البته این تعبیرهایی که توضیح دادم خدمتتون ممکنه که با تفسیر عرفی این روایتی تفاوتی داشته باشه، از این که حضرت فرموده که جهاد اصغر. مردم هم گفتم خب جهاد اکبر کدامه؟ حکایت داره که جهاد دوتا بوده در اون زمان، یعنی مردم دوتا جهاد رو بیشتر نمیشناختن، یکی اصغر یکی هم اکبر. منتها با توجه به این که مثلا اگر کسی برای دیگری گفت که این بچه کوچک منه، میگم بچه بزرگت کدامه؟ اگر گفتن که این بچه اصغر است، میگه اکبرش کدامه؟ معمولا به لحاظ عرفی دیگه نمیپرسن خب حالا اگر اصغره اوسطش کدامه، اگر اوسط اکبرش کدامه. اگر گفتن که این با کوچک ماست، میگم با بزرگتون کدام هست. اگر گفتن این عالم عالم کوچکه، عالم بزرگ، ولی این فهم عرفی رو عامه مردم ندارن که میگم خب اول بفرمایید چند تا عالم وجود داره، این که عالم کوچکش، این که دنیاست، اما عوالم دیگر چند تاست؟ اگر اطلاع داشتن حتما میپرسیدن. ولی بالاخره اگر هم مخاطب ها متوجه نشده باشن، شکی نیست که جهاد انواع اقسام متعدد داره و همین اقسامی رو که خدمتتون عرض کردم داره. پرسیدن که و من جهاد الاکبر، جهاد اکبر کدامش؟ بزرگترین اون کوچکترینش، بزرگترینش کدامه؟ فقال جهاد و نفس، جهاد ما نفسه، جهاد با دشمنی که این دشمنیش رو عیان آشکار نمی کنه. هرگاه آدم میخواد با دشمنی به جنگی که گفته من دشمنم، اینو میتونه آدم بگه مراقب باشین، داره میاد، داره تیراندازی میکنه، ممکنه که مکری، فریبی، مینی، تلهی مانند اونها گذاشته باشه. ولی اگر دشمنی باشه که در واقع با این که دشمنه اما خودشو نشون نده، نه فقط نشون نده بلکه دوست باشه، نه فقط دوست باشه محبوب باشه، نه فقط محبوب باشه محبوب ترین باشه، بلکه نه یکی باشه، همین گرفتاریمون این نکته اخیره. باز بقیه موارد هم بالاخره وقتی که آدمی با نفس خودش هم درگیر شد میبینه که درسته نفسش رو دوست داشته، محبوب بود، ولی محبوبم که وقتی عوضی از کار در میاد آدم رهاش میکنه، یه بار دو بار پنج بار خطر ضرر و مانند اون متوجهش میشه رها میکنه. اما اشکال کار اینه که کی میخواد با نفس بجنگه؟ خود نفس. این خودم با خودم میخوام بجنگم مگر میشه؟ ولی کار هر کس نیست. هر کس، نه این که حالا هر مثلا ضعیفی ناقصی نارسایی نمیتوانه، نه، اونه که سری به تن دارن توانایی ندارن، چون همیشه میگیم که دشمن رو من نشون بده تا دمار از روزگارش در بیارم، همیشه میگیم که نفس کش هست، یه نفسی باید یه برسه که آدم دعوا کنه نزا کنه، که اینجا هم چی کاری نمیشه کرد. این که خدای متعال بر حسب آیه کریمه قوم حضرت موسی فرمود که توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، امر به همین هست، یعنی خودتون رو از میان بردارید، کار بزرگی است در توان، اگرچه امر شده به قوم حضرت موسی، ولی اکثریت قوم چنین توانایی رو ندارن، منتها یک نفر هم که این توانایی داشته باشه بسه. این حکم اصالتا مربوط به امت حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه هست، فرعن یا به تعبیر درست‌تر با توجه به این که تعداد اندکی یا مرواریدهای درشتی در میان قوم حضرت کریم الله صلوات الله و سلام علیه هم وجود داشته، این آیه برای که اونها برخوردار بشن متوجه اونها هم بوده که فقتلوا انفسکم، جهاد نفس کنید. خب در میدونین که در جهاد آدم میره در جنگ جبهه، هر جایی که بره می جنگه. خب حالا اگر دشمن زور زیاد بود اگه جنگ نمی رفتیم، اگه قرار باشه که هم دشمن رو در خونمون راهش بدیم و همین که زیر دست باشم لگد مال بشیم، کار بزرگی انجام ندادیم. نمیخوام حکم شرعی بگم خدمتتون، میخوام این عوارضش رو عرض کنم خدمتتون. الا حکم شرعی اینه که میگیم بجنگین، زنده موندین، به یک حسن رسیدین، کشته شدین، به حسن دیگر رسیدین، هیچ کدومش هم با هم دیگه تفاوت نداره. کسی که یخرج من بیتی مهاجرن الالله، کسی که از خونه خودش برای رسیدن به مقصد نهایی که خدای متعال هست حرکت میکنه، رسید، این لطفیست. اگر بین را کشته شد اونم لطفیست. تفاوتی نداره. ولی این جهت شو خدمت عرض می‌کنم که کسانی که مدعی هستن که ما می‌خوایم بریم جهاد، می‌فرمایند کی می‌تونه بره سر این دشمن رو بیاره؟ میگه ما آمادیم باشیم بریم. و اگه قرار باشه که ما توانایی نداشته باشیم اون بند کفشون رو ببندیم، توانایی نداشته باشیم اسلحه‌مون رو برداریم، و این چه جهاد رفتنی است؟ کسی می‌تواند مدعی باشد که مجاهد هست، که مقدمات رو فراهم کرده باشد، ابزار رو فراهم کرده باشد، هم توانایی جسمی داشته باشد، هم توانایی روحی داشته باشد، هم توانایی فهم و معرفت داشته باشد، هم توانایی عبودیت داشته باشد. همین ها با هم دیگه جمع باشه، به الا این که آدم رو در میدان جنگ اونجا گناه کنه، اونجا دروغ بگه، اونجا این اون رو اذیت کنه. خاطرم هست در یه جایی، حالا این که گاهی عرض می‌کنم خدمتتون، یه جایی با این که خب جای خیلی سخت و شاق و شدید هم بود و حالا افراد هم آدمای مؤمن متدین، ولی دو قوم به هم دیگه افتاده بودن که یه قوم عرب‌ها، یه قوم هم کردچی لورها. خب هر کسی خیال میکنه قوم خودی زرنگتر هست دیگه، بنابراین عرب ها خیال میکردن که اینا زرنگند و لورها مثلا عقلشون نمیرسه، دستشون مینداختن. و اون چرا که عرض میکردم خدمتشون که اینجا دیگه حداقل جای این حرفا نیست که هر آن ممکنه که شما خدایتون رو ملاقات کنین در حالی که بندی از بندگانش رو توهین کردین، اهانت کردین، و به چی رو میخواییم بریم؟ خب در همچین مواردی حتما آدمیان یه عذربانی چی دارن دیگه، میگن ما این چیز سرمون نمیشه، حالا بزنین در دقیقه که اینجا هستیم رو خوش باشیم تا نیم چی میشه. آزرده شد که شد، ما چه ارتباطی داریم؟ به هر حال کسی که وارد میدان جنگ میشه بود خودش رو آماده کنه. حالا کسانی که رفتن در این جنگ شرکت کردن، موفق شدن یا موفق نشدن، یعنی مقصد از موفقیت اینه که قربت الالله رفتند، موفق شدن، چه بازگشتن چه باز نگشتن. اونایی که قربت الالله نبودن و به قصد عبودیت نبوده، اونا موفق نشدن، چه بازگشتن چه باز نگشتن، تفاوتی از این جهت نیست. به هر حال وقتی که در مقابل دشمن بیرونی که قرار میگیریم، باز باید آمادگی داشته باشیم، آمادگی جنبه های مختلف رو داشته باشیم، فکر داشته باشیم، عقل داشته باشیم، تدبیر داشته باشیم، بالاخره توانایی طراحی و نقشه کشی داشته باشیم. همینجوری ندیم که میخوایم بریم مثلا دشمن رو بگیریمش، حالا میگن ساکت باشین الان میفهمه، میگه نه من میخوام برم چینه نیچنان کنم. مثلا گایال اینم که نشون میدن تو فیلم ها خوب نیست، این همه واقعیت نیست که حالا نشون میدن که مثلا یه نفر چون دوستش، رفیقش، برادرش، پدرش کشته شده، دیگه خودشو نمیتونه نگه داره، بنابراین چند نفر بودی نگهش دارن که یواش نقش لو میره، نمیدونم چنین میشه چنان میشه. این همه واقعیت نیست. اینجور حالا ممکنه تک و توکی هم اینجور بودن، ولی آنان که در این میدان حاضر شدن اکثریت قریب به اتفاقشون بندگانی بودن که بر حسب تشخیص وظیفه، انجام وظیفه حضور پیدا کردن. بنابراین وقتی بهشون گفتن سکوت کنید، سکوت هم میکردن. وقتی بهشون گفتن کاری انجام میدین، انجام میدادن. حالا بله، یه جایی هم ممکن بود که عواطف هم طغیان کنه، موارد اندک رو، حالا اگه ضعف هم باشه نباید که این رو عیانش کرد و آشکار کرد و بر بوق دمید که همه عالم بدونن که اینجور بوده. بعد نقاط قوت رو باید بیان کرد، خوبی های خلق رو باید گفت. وقتی خدا و ما دستور داده که وقتی نماز میت که میخونید بگین که اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، بالون که همون میدونیم ما اونقدر بدی دیدیم از این مرده که حتی اندازه نداره، یا حداقل خیلی ها دیدن بدی رو، ولی میگه نگید که بدی دیدیم، بگید ما اصلا جز خوبی ندیدیم. حالا به اون تعبیرهایی که یه جای دیگر خدمتتون عرض کردم، خب وقتی که چنین چیزی است، ما نسبت به مردگان اینجور میگیم، نسبت به زنده ها که باید به طریق اولا میگیم، که یعنی وقتی که دوستی، آشنایی، قومی، خیشی با ما فاصله داره، نباید بگیم که حالا اینم اینجور بود، اینم اینجور بود، حالا که اومد هیچی پس بنابراین نگیم. نه، اینم بالاخره بندزی مرده که هست، بگیم که انا لا نعلم منه الا خیر، این که نه، اینا بندزی مرده هم نیستن. به هر حال باید خوبی های همیشه در باید مرده ها صحبت کردیم، باید خوبی هاشون رو بگیم، در باید زنده ها صحبت کردیم، باید خوبی هاشون رو بگیم، در باید بچه ها میگیم خوبی هاشون رو، در باید بزرگ ها خوبی هاشون رو، هر چی رو که هست باید خوبی ها رو گفت، نقص ها و ضعف ها رو اگر هم گفته بشه باید خصوصی تذکر داد، اونم به بهترین وجهش. در هر صورت فرمود که این جهاد نفس اکبر است. اکبر بودنش هم بینه که دشمن هم خودمون هستیم، نه یکی دیگه که یقشو بگیریم و اوقاتمون تلخ بشه و عصبانی بشیم و با قوه غضبیه اون رو مثلا در داغونش کنیم، نه خودمون هستیم. خودمون هم اینجوری، جهاد نفس هم اینجوری نیست که خیلی اوقات دشمن رو پیدا کردم یه چند تا چپ و راست بزنم تو صورت خودم، اینم که نیست که، اینا لغوه. حالا که دستم به دشمن رسید، دشمن رو شناختمش، بنا چوب بردارم و بزنم، سرمو بزنم در دیوار و مانند اونها، اینم که خلاف عقل که این نیست. باید خود را از میان برداریم. این برداشتن خود از میان نمیگم کار ما نیست، نه، کار آدم های حسابی نیست، مو که نه تای پیاز این سر پیاز، کار آدم حسابی ها نیست که بتونم خودشون از میان بردارن. هر جایی که از کردم خدمتتون بازم تأکید میکنم که اگر یه نفر مو بگه که شما این چوب رو از اینجا بردارم اون برتر بگذارم، خب چوب آخه میبینیم بهش میگیم چشم برمیداریم میذاریم اون برتر. اگر گفتن که این سنگ رو بردار خوردش کن، این چوب رو بردار مثلا این کار رو انجام بده، همین رو میگیم چشم. ولی اگر گفتن که خودت اصلاح کن، کی باید اصلاح کنه؟ خودم. کیو؟ خودم. نه فقط ما محبوب خودمون هستیم، بلکه معشوق خودمون هستیم. حب ما به ذاتمان ذاتی است. اگر عرضی بود میتونستیم که حتی با تحلیل هم یکم جدایی فاصله بندازیم، ولی خب حالا این فرق من تو بادی بودم مثلا معلم بنده بوده، ولی این قطع نظر از معلمی حیثیت های دیگر هم داره. اون حیثیت ها شکوفه کنیم چطوره؟ معلم ما بود خوب، ولی از این که اهل فلان شهره از این جهت چطوره؟ از این که وزنش کم است یا زیاده است از این جهت چطوره؟ از این که قدش کوتاه است و بلند است از این جهت، از این جهت که فیلسوف است یا فقیه است یا عارف است یا فیزیکدان است، از اینجا حیثیت های مختلف دارد. ولی جهاد اکبر حیثیت های مختلف هم نیست. نمیخوام من از این حیثیت من را از اون حیثیت دیگر ادب کنم تا بگیم دوتاست. این تعبیر درست نیست که بگیم که مثلا ملکوت ما میخواد طبیعت رو تنبیه کنه و ادب کنه، نه اینجور نیست که، چون طبیعت احتیاج به تنبیه نداره. اینم درست نیست که این جبروت ما میخواد ملکوت ما رو تنبیه کنه، چون جبروت هم اهل تنبیه نیست. طبیعت تنبیه بردار نیست، جبروت هم تنبیه کننده نیست، شفاعت میکنه، تکمیل میکنه. ادب کردن کار ملکوته. خب کی تنبیه میکنه؟ ملکوت. کی تنبیه میپذیره؟ اونم ملکوت، یعنی خودش. خودش هم باید فریاد بزنه، هم باید خودش هم بشنوه. مثل شباهت به حدیث نفس داره که مثل اون بنده خدا حدیث نفس میکرد، میگفت که مثلا توجه خطابش به شکمش بود، میگفت که چقدر من زحمت کشیدم کار کردم تو خوردی. خب دو تا فرض کرد، یکی خودش یکی شکمش. بنابراین خودش کار کرده شکمش خورده، خودش کار کرده گوشاش شنیده، خودش کار کرده حداقل دو تا حیثیت تونسته جور کنه. ولی ما که نمیخوایم شکم ادب کنیم، که ما که نمیخوایم چشم ادب کنیم، که میخوایم نفس ادب کنیم. نفس رو کی میخواد ادبش کنه؟ خودش. نمیدونم که این سختی و مشکل بودن این کار چقدر روشنه و چقدر عیان آشکار و قابل فهم هست. اینجوری خدمتتون عرض کنم که اگر کسی بتواند نفس خیش رو ادب کند، کاری کرده از کارستان در حکم معجزات الهی است. البته ممکن است، ولی وقوعش کم رخ میده. برای همینه که خلق خدا دنبال یکی میگردن که بار رو دوش بکشه، کار رو انجام بده، کار رو پیش ببره. اینکه آدمیان به پیامبر احتیاج دارن به خاطر که او میخواد بیاد تعلیمشون بده، میخواد تزکیهشون کنه، یعنی ادبشون کنه، و کار راحت اینجوری. همینم هم خب دیدیم که پیامبران آمدن رفتن، تا تمامیت از طرف پیامبران بود، هیچ نقصی در ناحیه اونها نبود. خب ولی خلق خدا ادب نشدن. حضرت نوح رو ملاحظه فرمایید، نه حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه ملاحظه فرمایید که در جنگ هایی شرکت کردن یا جنگ هایی اتفاق افتاده که جمع زیادی کشته شدن، اونی هم که کشته نشدن مجروح شدن، اونی مجروح نشدن خرج کردن، هزینه کردن. اون جنگ های اون زمان مثل حالا که نبود که هر کس خواست بره جنگ باید همه وسایلش رو خودش برداره، شمشیر مال خودش، تیر شود خودش، بفرمایید که سپر شود خودش تهیه کنه، اینا هزینه شخصیش هست، وسایل استراحت شود خودش فراهم کنه، غذاش هم باید خودش فراهم کنه، همه چیز باید برداره. بلکه اون کسانی که قدری وضعشون بهتره مثلا دو تا شتر هم برمی‌دارن که حالا بقیه هم استفاده کنن ازشون. خب پس کسانی که تو این جنگ شرکت میکنن غیر از این جنگ های امروزی است که خب اولا حداقل هر کسی کفششو میپوشه و راه میافته میره، وقتی هم که میخواد وارد مثلا جبهه بشه میگن همین کفشت هم بگذار تا کفش جدید بهت بدی. جزاک الله خیر الجزا، جزاک الله یا الله. اینا ممکنه که حالا یه مقدار راحت تر باشه، ولی در گذشته با این همه زحمت و با همه مشکلات، ولی اصحاب پیامبر صلوات الله و سلام علیه اکثرا در جنگ شرکت میکردن. اما همین که پیامبر چشمشو بست، چند نفر باقی موندن؟ این روایاتی رو که می‌فرمایید که ارتدن ناس بعد رسول الله الا سبعه الا ثمانیه الا خمسه، اینا حالا ممکنه که تعدادشون یکی بیشتر دو تا بیشتر و کمتر اینا جای بحث گفتگو میتونه داشته باشه، ولی اینا روایات درسته، یعنی حقیقتا از اون در اون وضعیتی که بودن خارج شدن، از مقام تسلیم و اسلام و ایمان و توجه و پیروی از پیامبر صلوات الله سلام علیه فاصله گرفتند، با اینکه آدم حسابی بودند. یعنی پیامبر با اینکه تمامیت داشت، فاعلیتش تام بود، ولی خب نتیجه رو ملاحظه بفرمایید که بعد هم که حالا به ما هم که رسیده که نگاه کنید این 1 میلیارد بلکه بیشتر 1,200,000,000 مسلمان هست، این چند نفر پیدا میشه که در زندگیش مراعات احکام شریعت رو به دقت کنه، مراعات اخلاق رو به دقت کنه، مراعات آداب دینی رو به دقت داشته باشه؟ بله آدم نمازخون خیلی داریم، ولی نمازخونی که دروغ هم بگه فراوان داریم، آدم روزیگیر خیلی داریم، روزیگیر هم سر به سر مردم بگذاره خیلی داریم، هر کسی خوبی های خیلی زیادی الحمدلله داریم، با همین را هم باز باشه خوبه، ولی در کنارش یک فضله هم وجود داره، یک ایرادی هم وجود داره، یک گرفتاری هم وجود داره که آلوده کنه. پس اگر ببینیم که خدای متعال پیوسته انبیا رو اولیا رو فرستاده برای اینه که این جهاد نفس رو به نظر میرسه که به تنهایی نمیتوان انجام داد، باید به کمک نبی خدا باشد، به کمک رسول خدا و ولی خدا باید انجام بشود. این قدم اول. قدم دوم اینه که حالا گمان نبریم که اگر رسول خدا خواست ما رو ادب کنی یعنی دیگه ما تو خونمون بخوابیم بگیم گاهایم سوالش کنیم، یه زنگ بهش بزنیم بگیم بالاخره ما رسیدیم یا نرسیدیم، ما رو ادب کردی یا ادب نکردی، ما مثلا دیگه میرسیم یا نمیرسیم. باید میرسی به خودت نگاه کن، میرسی یا نمیرسی، اگر رسیدی به خودت نگاه کن، نگاه کن تا زمانی که سبکترین کارها رو انتخاب میکنی در بین جمع، در بین خانواده، در بین دوستان، در محیط کار، دنبال این هستی که این کار سختره یکی دیگه برداره، خب سبکشم البته ببره. تا وقتی اینجور هست دیگه نگی ما رسیدیم یا نرسیدیم، کسی رسیده که کار سخت رو خودش انجام بده، برای اینکه این کار سخت رو هم انجام بده گاهی تقاضا کنه از دیگران، خب البته در حد توان دیگه، باز این رو یادمون باشه که اینجور نیست که اگر یه ماشین هم تو جو افتاده بود ما که توانایی نداریم ماشین بلند کنیم یه جایشو بگیریم بعد مستقیم ببرم بیمارستان بخوابونن و مدتی مدید همه رو بریزیمشونه به زحمت و تو راه که ما رفتی ماشین از تو جو در بیاریم، نه، ماشین از تو جو در آوردن رو باید با مصاحبه با جرثقیل یا آدمایی که کم از جرثقیل نباشن نه آدمای ضعیفی که مکان جا بپاشن. حالا بنده به خودم میگم کاری مقدار سن سالم بالاتر هست، باید جا پاشه، باید که دو تا دستش به عنوان ستون بگیره دو طرفشو تا اینکه از جاش میخواد باشه، این دیگه بهتره که قاطی ماشین بلند کنه و ماشین درارها و ماشین هول دلن اصلا نشه از اصلش. به هر حال انبیا و اولیا برای این اومدن که این جهاد اکبر رو برای ما تسهیل کنن، برای اینکه کار رو برای ما راحت کنن، ولی شرط ها و شرطش اینه که در همراهی با پیامبر احمز اعمال رو انجام بدیم، فراری نباشیم، گریزان نباشیم، از سختی ها گریزان نباشیم، از اطاعت، از فرمانبری گریزان نباشیم. فقال جهاد النفس، جهاد نفس اون جهاد اکبر هست، آخر خطه. و قال صلی الله علیه و آله ان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبه، فرمود که برترین جهاد که دیگه از اون بالاتر جهاد نیست، این آخر خطه، جهاد در عالم ملکوت همینه، مقصود از ملکوت هم یعنی عالم نفس، چون طبیعت جهاد بردار نیست، این نفسه که مجاهده و این نفس است که در این حوزه طبیعت با خودش داره جهاد میکنه، حالا چه عبادت کنه چه مثلا ترک هوا و هوس کنه و مانند اونها. میگه برترین جهاد که بالاتر از این دیگه نیست، کسی که به این جهاد دست پیدا کنه بعد از اون دیگه هیچ کار شاقی نداره، تموم شده. چرا؟ بخاطر اینکه همین مشقت ها برای این بود که ما در میان بودیم، الحمدلله با رسیدن و با انجام موفقیت در جهاد اکبر دیگه در میان نیستیم، وقتی ما نباشیم دیگه جهادی هم وجود نخواهد داشت. برترین جهاد ها جهاد کسی است که با خودش مجاهدی میکنه. حالا این که جمع نفسی که بین جنبی هست، آیا اشاره مثلا به یکی از قوای نفسانی داره، مثلا به غضب توجه داره یا به شیطنت توجه داره یا به شهوت توجه داره، یا این که نه، این اصطلاح زبانی عربی است که وقتی میفتن بین جنبه، بین دو طرف، بین دو حد، بین راست و چپ، نه اینکه بین دو تا دست، نه بین دو جهت، یعنی خودت، یه همه وجودت نفسه. این نفس رو باید ادبش کرد. ادبش هم بینه که این نفس از مرتبه نفسانیتش خارج بشه، اونم جز، حالا همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که جز از طریق محبت به ولی کامل، محبت صادقانه به ولی کامل و تصمیم و عزم و جزم بر اطاعت امکان پذیر نیست. تصمیم و عزم و جزم بر تسلیم بودن، منقاد بودن، راه دیگری وجود نداره. یعنی اگر مثلا رسول خدا یا امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه چیزی ما فرمود، گفتیم دو ثانیه فکر کنیم، پنج ثانیه فکر کنیم، همه جوانبش رو، این اطاعت نیست، این انقیاد نیست. همچی که امیر مؤمنان فرمود، اولین کلمه، اولین لحظه، اولین ثانیه چشم ما باید بلند باشه. اگر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه چیزی فرمود، باید که اولین مرتبه حرف ما و گفتی ما چشم بودن باشه. حالا البته به قول برخی از عوام میگه اول چشم بگیم بعد فکر میکنیم، حالا اینم یه راهشه، ولی دیگه این عوامانه است. باید اول چشم بگیم بعدم انجام بدیم، نه اینکه بعدن. خیلی از افراد چشم میگن بعد هم میگن حالا پشت گوش میندازن به اصطلاح خودشون. نه، حرف باید داخل گوش باشه. از گوش که بیرون اومد دیگه به درد نمیخوره. پشت گوش باشه یا پشت هر چیز دیگری اون به درد نمیخوره. پشت قاطری بار کنم بردارم ببرم، اهمیتی نداره. خب این روایت. یه روایت دیگه هم خیلی سریع بخونم خدمتتون، روایت طولانی است ولی به سرعت خدمتتون بخونم، شاید که جلسه آینده درباره عمل صحبت کنم. روایت شده است از رسول خدا، راوی ابوذر هست، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که فرمود قلت یا رسول الله، ابوذر میگه من گفتم که رسول خدا اوصنی، یه نصیحتم کن. میبینید که قصد شده که هم میگن یه نصیحت کن تا بندازم پشت گوش، و الا اگر کسی اهل نصیحت باشه یک نصیحت که شنید این بسشه، دیگه دوم نمیخواد که. نه اینکه صبح میگه نصیحتم کن، زور یه نصیحت دیگه، شبم نصیحت دیگه، باز این مال شنبه، یک شنبه جداگانه است، دو شنبه جداگانه، اول ما، دوم، سوم، و اگر همینجور ادامه داشته باشه سال 365 روزه میخواد روزی 5-6 تا نصیحتش کنیم. نه، فرمود که عرض کرد که یا رسول نصیحتم کن، سفارشم کن چیزی رو. فرمود رسول خدا فرمود که اوصی که به تقوی الله، فانه رأس الامر کله، اول و آخر و وسط همه کمالات و امور الهی و دستورات الهی و طاعت الهی تقواست. بنابراین تقوا رو رعایت کن. دیگه بیشتر از تقوا چیزی وجود نداره که بگیم حالا بعد از تقوا چیزی بگیم یا نگیم. خب ابوذر هم، حالا نمیخوایم اینجا منقصتی از رو گفته باشیم که اصلا در حد ما نیست که در روی ابوذر چیزی بگیم که نشان نقصان باشه، ولی یک کلمه رو حالا به اعتبار اینکه ما ایرانی هستیم میگیم که سلمان، ابوذر، چون سلمان نیست. اگر سلمان بود اینگونه سخن نمیگفت. خب ابوذر مشتاق بوده که بشنوه، بگه و عمل کنه و بعد هم به دیگران منتقل کنه. در نتیجه میفرماید، میگه که قول تو زدنی، یک کم دیگه زیادش کن. رسول خدا فرمود که علیه کم تلاوت القرآن. بین از اینجا دیگه عمل شروع شد. حرف همونی بود که اول فرمود، تقوا رو مراعات کنید، یعنی خیشتندار باشید، یعنی نفستون رو کنترل کنید، یعنی نگذارین طغیان کنه، نفس رو نگذارین طغیان کنه. نه اینکه پیوسته دلیوری نمیگه که اون لحظات که باید مراقبش باشیم، و الا وقتی خواب هستیم، خواب یه بخش عمدش رو حداقل اگر جایی هم میره ما خبر نداریم، از سر شب که ما میخوابیم تا صبح رو پیوسته داریم خواب میبینیم، ولی آخر که نمیدونیم، آگاهی نداریم، حالا هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، حالا بعد هم آخرت هم خدا بزرگی دیگه حتما یکی پیدا میشه که اینو از ما جدا کنه. این که این بخشش، وقتی داریم غذا میخوریم احتمالاً دیگه حواسمون به غذامون است، وقتی داریم با دوستی آشنا داریم صحبت میکنیم، نه، یه لحظاتی است که باید کنترل کنیم و نفس رو مراقبش کنیم، که مراقبت کنیم که طغیان نکنه، یعنی با تقوا داشته باشه. ولی به هر حال میگه دیگه چیکار کنم، فرمود که تلاوت قرآن، قرآن بخون و ذکر الله کثیرا، علیک به ذکر الله کثیرا، بیاد خدا خیلی باش، پیوسته بیاد خدا باش، مخصوصا در حالات مختلف، اوقات مختلف، لحظات مختلف، اونجایی رو که احتمال لغزیدن وجود داره، اونجایی که احتمال ستم کردن نفس یا ستم کردن بر نفس، چون نفس رو ما اگر آغشته و آلوده کنیم ستم کردیم بر خودمون، در این گونه موارد ذکر خدا رو داشته باشیم. کثیر باید باشه، یه بار و دو بار و پنج بار و ده بار کفایت نمی کنه. بعد میگه سال که گفتم که زدنی قال علی که به طول سمت کم حرف بزن، بیشتر سکوت کن، سکوتت باید خیلی باشه. ولی البته غیر ابوذر بود، ما اینجا خیلی هر باری گفتن داشتیم، من دیگه حالا ابوذر هست که شخص بزرگیست و از یاران بزرگ و شیعیان امیر مومنان صلوات الله و سلام، یعنی از مقام محبت بالاتر هست. بنابراین در باری ابوذر دیگه چیزی نمیگیم، ولی فقط فرموده که سمتت، سکوتت، سکوت تو هم با فکر، یه جای دیگری توضیح دادم خدمت تو، این طولانی باید باشه، یعنی آدم باید کمتر حرف بزنه، چون ما به تجربه هم دیدیم که هر چه که حرف میزنیم، هر حرفی که میزنیم بعد از مدتی میگیم که کاش نمیگفتیم، یه جای حرفی رو یه مطلبی رو گاهی گفتیم، گاهی نوشتیم، گاهی خیالمون راه دادیم، بعد هم میبینیم که اینا اگه نگفته بودیم که بهتر بود، که حداقل لغو بود اگر ایراد دیگری نداشت. خیلی سکوت کنید، سکوتتون اونقدر باشه که بسیار ساعت رو پر کنه. قلت و زدنی، بازم بعد از این که فرمود بیشتر سکوت کن، خوبه که سکوت کنی. قال ایاکه و کثرت از ذهک یا ذهک، فرمود که مراقبش خیلی نخندی، بله فرمود خیلی نخندی، نگه خیلی بخندی، خیلی نخندی، خیلی بود. این هم که کمانگیش همون میدونیم که خیلی نباید خندید. البته این رو یه جای دیگر توضیح دادم خدمتتون که برخی از خنده ها، مثلا خنده هایی رو که در عصر زمان ما یه مقداریش یا بسیارش اینا دارو درمان هست، یعنی اونقدر گره ها، نارتی ها، مشکلاتی خود ساخته و گاهی هم نادرست، بدلی، واقعی هم نیست، همینجوری تخیل کردیم آسمان رو میبینیم در زمینیم، کلی غصه میخوریم، ناراحتیم و همینطور تخیل میکنیم چیزهای دیگه رو بعد میبینیم نداریم، ناراحتیم. معلوم که اگر تخیل کنیم اون چیزی که داریم همیشه خوشحال خواهیم بود. ما از حد تعادل بیرون هستیم، یعنی غالبا یه چیزایی رو به فکرش هستیم، دنبالش هستیم که یا مصلحت ما نیست، یا مطلوب ما نیست، یا بود نبودش مثل همه لغوه، یا گاهی بودن ضرر داره و مانند اونها. بالاخره غم و غصه در زندگی انگار فراوونه، به همین خاطره که برخی از خنده ها ممکنه که این خاصیت دارو درمان رو داشته باشه. برخی از این برنامه‌ای که تلویزیون پخش میکنه، اینا برنامه‌ای که حالا خلق و خدا رو میخندونه، اینا برنامه خوبی است. حالا اون آدماش هم که حتما قصدشون همین ادخال سرور فی قلب مؤمن هست، اگه اینجور باشه دارن عبادت میکنن. بنابراین گمان میکنم که بیشتر باید تکیه کنیم بر این که زیاد نباید خندید، اینجور نباشه که یه مقدارشو فیلم نگاه میکنیم میخندیم، یه بخش فیلمشو تعریف میکنیم میخندیم، اینم بخش دومش، یه بخش دیگرش که ادای فیلمو در میاره، اینم بخش سومش، خب دیگه چیزی هم باقی نمیمونه دیگه، غذاهای خنده‌آور هم بخوریم که دیگه اونم نورون علا نور میشه. قلت و زدنی، گفتم که بازم یه سفارش دیگر اضافه کن. قال علی که به حب المساکین و مجالستهم، فرمود که اول فقرا رو دوست داشته باش. آره این دوتا معنا داره، یه معنایی که موافق با ابوذر هست اینه که واقعا تو جامعه فقیری وجود داره، اینا نباید بیگانه از ما باشن، ما بیگانه از اونها باشیم. ما که الحمدلله جامون گرمه، بقیه هم هرجور میخواد باشه، ما که نون داشتیم بقیه، این که نباید اینجور باشه، بلکه باید نسبت به اونها محبت کرد، نسبت به مساکینی که واقعا توانایی ندارن، میخوان کار کنن، کار پیدا نمیشه، میخوان زندگیشون رو تامین کنن، یه اشکالی وجود داره، یا نارسایی دارن، یا مشکل بدنی دارن، مشکل اجتماعی دارن، یه گرفتاری ایجاد شده که توانایی ندارن، اینها رو باید که کمکشون کرد. اون کمک کردن هم باید همراه با دوستی باشه، نه از روی غنا و استغنا و دیگه حالا توش موندیم و حالا اینا دیگه چهره جامعه رو خراب کردن و آلوده کردن، اینا نیست. یا بندگان خود، البته حالا ممکنه افرادی هم باشن که افرادی باشن مقصر باشن، حالا اونا جدا، اونا رو باید بازپروری بشن. ولی اون کسانی که میخوان کار کنن ولی کار نیست، یا نمیتونن، یا ابزارشو ندارن، سرمایه‌شو ندارن و بالاخره زندگیشون نمیگذره رو، اینا باید با محبت اونها کمک کنیم، اون تو کمکی که آبرومندانه هم باید باشه. یک معناش هست. یک معنای دیگرش عبارت است از این که این مقصود از این مساکین همه خلق هستن، همه خلق مسکین هستن. وقتی که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه میفرمایند که من عبد مسکین هستم، ضعیف هستم، ذلیل هستم، مستکین هستم و مانند اون، همه خلق این گونه هستن. بنابراین باید نسبت به خلق محبت بورزیم، یعنی باید خلق رو دوست داشته باشیم. علتش اینه که حالا جدا از این که بنی آدم از یکدیگر هستن نیستن، این خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما همه شاخه های یک درختیم، مهم اینه که این ارواح ما معلق و متعلق به یک حقیقت است و علاوه بر این که اونها را باید دوست داشته باشیم، باید باشون مجالست هم داشته باشیم، باید رفت آمد داشته باشیم، منتها رفت آمدها باید آزاردهنده نباشه، رفت آمدها به گونه‌ای نباشه که پیوست اونها برنجن. هر موقع ما رفتیم خونشون همین لباسه ما را که ببینن تا چند روز قصه دار باشن که این چه لباسی داشت ما نداشتیم، هر موقع رفتیم کفش ما را که نگاه کردن اینا قصه بخورن که نداشتن، یا اونا متقابلا میان همینطور به درمون نگاه کنن، به دیوار نگاه کنن، به هرچه نگاه کنن قصه دار بشن. یه مقدار باید مراعات اینها را کرد ولی در این حال ارتباط داشت. ولی حالا اگر نمیشود، یعنی اگر قراره که ارتباط ما با فقرا سبب بشه که در هفته یه بار اونا رو ببینیم، در این یه بارم به اندازه 7 روز دیگه غم و قصه براشون بیاریم، در این گونه موارد ممکنه که به طور از سر ناچاری ترکش بهتر باشه. و اما قلت و زدنی فرمود که میگه گفتم بازم اضافه کن، فرمود قل الحق و این کان مردن، حرف حق رو بگو اگرچه تلخ باشه. این مقصود از این تلخ بودن همیشه این نیست که ما حرف حق رو گفتیم همه بعدشون اومد، نه، حرف حق رو بگو ولی به ضرر خودت باشه، ولی در کام خودت تلخ باشه در کام دیگران هم همینطور. قل تو زدنی، سوال کردم گفتم که یکی دیگه اضافه فرمایید. قال لا تخف الله لومت لائم، در خدا، در راه خدا، در انجام وظایف و تکالیف الهی سرزنش کسی نترسید. نگین که این کارو من انجام بدن دیگران سرزنش میکنن، میگن عقلش از دست داده، فهمش از دست داده، چرا اینجور هست. نه، وقتی که فهمیدی که اون چی رو که انجام میدی به امر خداست، این معیار اصلی و اولی است، فهمیدی که مورد رضایت خداست، مورد رضایت خدا باشد ولو همه خلق ناراضی باشن. اون بنده خدا بد نگفته بود که گفت که امام رضا، تو رضا، من رضا، پدر من رضا، من خدا هم که رضا، بقیه مردم نارضا هم هرچی خود بشه بشه، مهم اینه که خدا راست. اون قسمت هایش که من رضا، تو رضا، ایناش حرفای چندانی نیست. اگر آدمی کاری رو که انجام میده، حرفی رو که میزنه مورد رضای خدا باشد، فعالیتی رو که انجام میده مورد رضای خدا باشد، قدمی برمیداره مورد رضای خدا باشد، دیگه نارضای خلق به جایی بر نمیخوره. قلت و زدنی. و بعدیش این که گمان میکنم که از آن شد، بعد اینه که سوال کردن گفتم که یه مقدار دیگه بفرمایید. فرمود لیحجز که عن الناس ما تعلم من نفسک ولا تجد علیهم فی ما تعتی مثله، باید که وقتی به خودت که نگاه کنی ضعف ها، نقص ها، کوتاهی ها و مانند اونها رو که میبینی، این خودش مانع بشه که دیگران رو مثلا منعشون کنی، دستورشون بدی، فرمانشون بدی، امر کنی و مانند اونها. اول به خودت نگاه کن، وقتی که این در خطبه های نماز جمعه امره که وقتی که خلق خدا رو میخوایم که توصیه به تقوا کنیم، بگیم اوصیکم و نفسی، هر دومون رو، هم خودمو به تقوا توصیه میکنم هم شما رو، نه اینکه فقط شما رو، نه فقط مخاطب رو. میگه به خودتون اگر نگاه کنین نقص و ضعف دارین، حالا که نقص و ضعف دارین جور نباشه که نقص های خودتون رو نادیده بگیرید، ضعف های خودتون رو نادیده بگیرید، خطای خودتون رو نادیده بگیرید، از دیگران رو درست باشه. پس باید که ضعف ها و نقص هایی که در وجودت میبینی اینطور از مردم باز بداره، جدا کنه، منزوید کنه. منتها باز به این معنی نیست که حالا که ما آدم خوبی نیستیم پس بریم تو کوهای آب و اونجا مثلا آلونک درست کنیم، اینم نیست. ثم قال کفا بالمرء عیبان ان یکون فی ثلاث خصال، آدم معیوب کیه؟ میگه کسی این ستا ویژگی رو داشته باشه، این آدم معیوبه. یعرف من الناس ما یجهل من نفسه، چیزایی درباره دیگران میدونه، نقص و ضعف های دیگران میدونه، از خودش خبر نداره، خودش در عرش اعلاست و دیگران در اسفل سافلین. این یکی. و یستحیی لهم مما هم فیه، از مردم طلب میکنه که خب خوبه خجالت بکشین، حیا داشته باشین، مراعات کنین نسبت به درباره چی؟ درباره هم چیزی ما خودمون داریم. به دیگران میگه که مثلا چرا زلفت اینجوری، چرا پات اینجوری، چرا فکرت اینجوری، چرا اخلاقت اینجوری، چرا دلت اینجوری، در حالی که خودش هم به قول اون عرب ها میگن اخوکا مثلوک، وقتی که مثل دیگران هستیم خوب نیست که از دیگران طلب کنیم که حیا را رعایت کنید، شرم را پاس دارید، در حالی که خودمون اولویت داریم. و یؤذی جلیسه و فی ما لا یعنی، یکی دیگه این که، حالا البته این بی معنی است که این فی ما لا یعنی قید باشه، میگه به خاطر هیچ و پوچ همنشینش را اذیت میکنه، این معناش نیست که حالا اگر به خاطر هیچ و پوچ نبود یا کمی قیمت داشت میشه دیگران رو اذیت کرد. میگه آدم معیوب، آدمی که حتما باید یا به روانپزشک مراجعه کنه یا به پزشک دیگری، این کسی است که به خاطر چیزهایی که هیچ سودی نداره، منفعتی نداره، اهمیتی نداره، ارزشی نداره، هم نشینش رو اذیت میکنه. ثم قال یا ابا ذر لا عقلك التدبیر ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. عاقل‌ترین آدم‌ها کسی است که پایان کار رو بیاندیشد. در لحظاتی رو که میشه حرف بزنیم، در لحظاتی که میشه کاری انجام بدیم، همیشه پیامد اون رو نگاه کنیم، میشیم عاقل. اگر نبود، خب در مقابل عاقل جاهله. فکر نکنیم که اگر یه جایی تون بودیم و تیز بودیم و چنین و چنان بودیم، اگر عقل نداشتیم حتما عشق داریم. نه، این عقل در مقابل جهله. عاقل آن است که پیامد کارها رو ملاحظه میکنه، فکر فردا و سال آینده و 10 سال و 100 سال و 1000 سال آینده رو، فکر این که یه روز دیگری همه باید در حضور خاندان پیامبر جمع باشیم، یه روز دیگری همه در محضر خدا میخوایم باشیم، فکر اونجا رو هم میکنه، نه فقط همین الان رو. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدم توفیق فهم و درک معارف الهی رو به همه ما عنایت بفرما، عمل به اوامر خودت را روزی و نصیبمون بفرما، همراهی و همنشینی و همپایی با خاندان حبیبت را روزی بفرما، گذشتگان و ذوی الحقوق والدینمون را با خاندان حبیبت همنشین بفرما، دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار بفرما.